4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد یزدی میگوید نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استثوابی است نه تماشایی. قیمت ارزهای خارجی و سکه در ایران افزایش یافت و دولت 12 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان، درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: امسال 2 انتخابات داریم و در این مسیر با هیچ کس هم تعارفی نداریم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای یزدی با بیان این مطلب افزود: وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نظارتش هم استثوابی است و نه تماشایی. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با انتقاد از نظارت استثوابی تاکید کرده بود جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند نه شورای نگهبان. این سخنان آقای روحانی با واکنش تند برخی از مسئولان نظام، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محمد علی جعفری مواجه شد. شورای نگهبان از سال 1370 با ارائه تفسیری تازه از اصل 96 قانون اساسی وظیفه نظارت استثوابی بر صلاحیت کاندیداهای انتخابات ایران را بخشی از اختیارات خود اعلام کرده است. قیمت انواع ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد ارز ایران بار دیگر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، با آنکه پس از توافق اتمی قیمت انواع ارز و سکه در کشور روندی نزولی داشت، در روزهای اخیر این روند رشد معکوسی را تجربه می‌کند. بنا به همین گزارش، هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران با 23 تومان افزایش به 3450 تومان رسید. قیمت یورو و انواع سکه نیز با افزایش قابل توجهی مواجه بود. از علت این افزایش قیمت، آنگونه که رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران به خبرگزاری‌ها گفته، رشد تقاضای داخلی به دلیل افزایش قیمت جهانی طلا بوده است. در خبری دیگر، دولت حسن روحانی در نیمه نخست سال جاری 12 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ایران خبر داد که دولت ظرف 5 ماه اول امسال به میزان 12 میلیارد دلار حکم برای مصرف منابع این صندوق صادر کرده است. صفدر حسینی در ادامه انتقادهایش بانک مرکزی را متهم کرد که برخلاف قانون بر موجودی این صندوق مدیریت و درباره استفاده بخش خصوصی از منابع آن کارشکنی می‌کند. رئیس هیئت عامل صندوق ملی همچنین خبر داد که بر اساس سیاست‌های برنامه 6 توسعه، به زودی حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل خواهد شد. یک مقام بلندپایه دولت روسیه روز دوشنبه گفت: تا زمانی که ایران شکایت حقوقی خود را علیه مسکو باز پس نگیرد، این کشور نمیتواند روند تحویل موشک‌های S-300 را به جریان بیاندازد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، این مقام بلندپایه روس گفته است: ایران هنوز از پیگرد حقوقی پرونده S-300 دست نکشیده و روسیه نمیتواند وارد یک دعوای حقوقی شود و همزمان قرارداد دیگری را اجرا کند. پیش از این یک مقام سازمان صنایع نظامی روسیه گفته بود: مشکل دو طرف این است که ایران خواستار تحویل گرفتن اولین بخش از سامانه برای گذشتن از شکایتی است که علیه مسکو مطرح کرده، در حالی که روسیه خواستار پس گرفتن شکایت و سپس اقدام‌های بعدی است. این گزارش‌ها در حالی است که رئیس جمهوری روسیه تعلیق فروش این سامانه به ایران را متوقف کرده است.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند هفته‌های گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. در گزارش این هفته، بحران بیکاری در سال 1400 بررسی می‌شود. آن هم در زمانی که گزارش برخی رسانه‌ها حاکی از ادامه روند بیکاری کارگران یا اخراج آنان در واحدهای تولیدی است. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و 3 شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
روز سه‌شنبه مجلس اوکراین در حالی کار خود را رسما آغاز کرد که احزاب ائتلاف یکدیگر را مسئول زمینه‌سازی تظاهرات و درگیری‌هایی می‌دانند که روز قبل میان پلیس و معترضان رخ داد. این تظاهرات در اعتراض به اصلاحات بحث برانگیز قانون اساسی این کشور صورت گرفت و با یک کشته و 141 زخمی خونبارترین درگیری پس از اعتراض‌هایی بود که یک سال و نیم قبل به برکناری رئیس جمهور پیشین این کشور منجر شد. بشنویم بیشتر در گزارشی که همکار ما آنا رایسکایا از اوکراین ارسال کرده.
سه‌شنبه 1 سپتامبر روز از سرگیری فعالیت پارلمان اوکراین پس از تعطیلات تابستانی است. اما در حالی که قانون گذران تنها یک بار در هر فصل می توانند درباره قانون اساسی رای گیری کنند، دوشنبه آخرین روز فصل تابستانی پارلمان نمایندگان گرد هم آمدند تا در جلسه اضطراری نسخه مقدماتی اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهور اوکراین به قانون اساسی را تصویب کنند. فوریت این رای گیری ریزنی های پشت پرده میان دفتر ریاست جمهوری و نمایندگان پارلمان در کنار ابهامات و مغایرت های حقوقی لایحه بدبینی های بسیاری را برانگیخته، به طوری که 3 حزب از 5 حزب ائتلاف از حمایت از این طرح سر باز زدند و چهره های سرشناس جامعه مدنی نیز در نامه سرگشاده از رئیس جمهور و پارلمان خواستند که این رای گیری را به تعویق بیاندازند. بسیاری از احزاب و فاعلین سیاسی اجتماعی اعلام کردند که در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی در روز رای گیری مقابل پارلمان گرد هم خواهند آمد. در این حال این اصلاحات با 266 رای از 450 نماینده در رای گیری اول تصویب و همزمان تظاهرات خیابانی نیز به خشونت کشیده شد. در جریان زد و خورد بین پلیس و معترضان که در میان آنها اعضای حزب ملی گرایان افراطی آزادی بیشترین نمود را داشتند، یک سرباز گارد ملی کشته و ده‌ها تن از جمله چند خبرنگار زخمی شدند. پلیس اعلام کرد که 30 نفر بازداشت شدند و عصر دوشنبه پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی وعده داد که تمام مسئولین این درگیری مجازات خواهند شد. او در این پیام معترضان را متهم کرد که در راستای منافع روسیه عمل می‌کنند و اصلاحات قانون اساسی را گامی به سوی صلح دانست.
А що було би, якби сьогодні Верховна Рада не проголосувала за зміни до Конституції? На порядок зросла
би... اگر پارلمان به این تغییرات رأی نمیداد چه اتفاقی می افتاد؟ حمایت بین‌المللی از اوکراین با تهدید روبرو می شد، ادامه تحریم ها علیه روسیه از دستور کار حذف می شد، بعید نبود که در رویارویی با تجاوزگر تنها می ماندیم. در عوض اوکراین اعتبار بین‌المللی خود را ارتقا بخشید و نشان دادیم که به تعهدات خود
پایبندیم.
اصلاحات قانون اساسی اوکراین که نیاز است در رای‌گیری دوم با کسب 300 رای تصویب شود، عمدتاً مربوط به تمرکز زدایی و اعطای اختیارات بیشتر به استان‌هاست. اما بندی دارد که بر اساس آن اداره بخش های از دنیتسک و لوگانسک که تحت اشغال شبه نظامی آن است مطابق قوانین ویژه صورت خواهد گرفت. این تغییرات بخشی از طرح صلح است که زمستان گذشته در مینسک بین روسیه و اوکراین با میانجیگری آلمان و فرانسه حاصل شد. اما بسیاری نگرانند که اعطای خودمختاری به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان تمامیت ارضی اوکراین را بیش از پیش به چالش بکشد. بوگدان یرومنکا کارشناس امور بین الملل در کیف تصویب این قانون را خلاف منافع ملی می داند.
Петро Порошенко виграє час для того, щоб не відбулося надмірної ескалації ось у період до голосування.
تصویب این تغییرات برای رئیس جمهور زمان می‌خرد تا پیش از انتخابات محلی 25 اکتبر درگیری‌ها در شرق اوکراین از سر گرفته نشود. اما کاملا مشخص است که این تغییرات نتیجه فشار غرب بوده که می‌خواهند هر چه سریع‌تر این بحران را خاموش کنند. به نظرم پاراشنکو بر این عقیده است که ولادیمیر پوتین تحت فشار رهبران فرانسه و آلمان از نقشه‌های خود پیرامون اوکراین چشم‌پوشی می‌کند. در حالی که این تحول جای سوال دارد، مسلم است که استقلال خود را این بار از راه کسب رضایت غرب از دست
می‌دهد.
رای‌گیری جنجال برانگیز روز دوشنبه در پارلمان اوکراین وجود اختلاف‌های عمیق در داخل ائتلاف را نمایان ساخت. اما رئیس جمهور اوکراین و رهبران احزاب تأکید کردند که تمام تلاش‌های خود را برای حفظ ائتلاف به کار خواهند بست. بر اساس قوانین اوکراین از دست رفتن ائتلاف به معنای منحل شدن پارلمان است.
گزارش آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف رو شنیدید که در خصوص وضعیت داخلی اوکراین بود. همونطور که در خبر هم شنیدید، روز سه‌شنبه مجلس این کشور در حالی کار خودش رو رسما آغاز کرده که احزاب ائتلاف یکدیگر رو مسئول زمینه‌سازی تظاهرات و درگیری‌هایی می‌دونن که روز قبل میان پلیس و معترضان رخ داده. اما رکود نسبی بازار مسکن در ایران همچنان پابرجاست، آن هم در شرایطی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور پس از توافق هسته‌ای سمت و سوی دیگه‌ای رو به خودش گرفته. با این حال وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی وضعیت نابسامان وضعیت مسکن در ایران به ویژه کلان شهرهایی چون تهران رو به دلیل ساخت و سازهای بی رویه و بی ضابطه در دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده. بنیامین صدر جزئیات بیشتری داره.
آنچنان که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میگوید، ساخت و سازهای غیر اصولی و بی‌رویه مسکن در دو دولت قبلی بازار مسکن در ایران را دچار التهاب و سپس رکود کرده است. وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه در نشست بررسی جایگاه مسکن در برنامه ششم توسعه با بیان اینکه در دولت قبل به رغم شعارها قیمت زمین 9 برابر و قیمت مسکن 6 برابر گران شد، گفت که وقتی قانون و ضابطه را میتوان فروخت، آنچه فروخته میشود مجوز های قانونی است که به افزایش قیمت زمین و در نهایت مسکن می انجامد. به گفته وزیر راه و شهرسازی از طرفی گفته می شود که بیش از 1.5 میلیون خانه خالی از سکنه در تهران وجود دارد و از طرف دیگر مردم قدرت خرید کافی ندارند. جمشید اسدی کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه درباره گرانی خانه و در این حال رکود بازار مسکن در ایران به ویژه شهرهای بزرگی چون تهران می گوید پایین بودن قدرت خرید سبب ساز این شرایط است.
میان رکود و مسئله کاهش تورم تمیز بدن. ما از آغاز انقلاب تا به کنون شده از چندین بار که بازار مسکن با رکود مواجه بشه، اما قیمت مسکن هیچ وقت کم نشد. در حقیقت تورم همیشه ادامه داشته. زمانی که پول تزریق می شود در بازار بدون توجیه اقتصادی، مثلا به اسم وام مسکن مهر که بی خانه‌داران خانه‌دار شوند، اما این مادامی که توجیه اقتصادی نداشته باشه و با تولید نباشه و با پسنداز نباشه، نتیجه جز این نتیجه نخواهد داشت. چرا که تمام قیمت‌ها بالا میره، هزینه‌ها بالا میره، اما چون تولید بالا نرفته، درآمد دستمزد بگیر به همون اندازه بالا نرفته. بعد از یه مدتی هزینه ها بالان، کسی که حالا باید هزینه اون خونه ها رو بده و بخره، میبینه درآمدش انقدر روش نکرده. اگر تولید امروز در کشور راه افتاده بود، سطح دستمزد در یک تولید پویا به حدی میرسید که میتونست به قیمت‌ها پاسخ بده.
آنچنان که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میگوید، در دوران زمامداری آقای احمدی نژاد 200,000 واحد در پرند و پردیس ساخته شده و 40,000 واحد دیگر هم در شهرهای دیگر استان تهران ساخته شده است. این در شرایطی است که به گفته آقای آخوندی چون این ساخت و سازهایی منابع زیست محیطی را در کلان شهری چون تهران تهدید کرده است. آخوندی سپس با اشاره به موضوع دیگری در پیوند با وضعیت مسکن در کلان شهرهای ایران گفته که مسئله نابرابری‌های منطقه‌ای در بخش مسکن فراتر از دیگر بخش‌هاست و به گفته او وقتی به محلات ناکارآمد شهری نگاهی می‌کنیم، می‌بینیم که 18 میلیون نفر در کشور در وضعیت نامطلوب محله‌ای زندگی می‌کنند، آن هم در شرایطی که خانه‌های لوکس و خالی از سکنه در مناطق گران قیمت بسیار است. پیشتر بانک مرکزی ایران در گزارشی درباره تحولات بازار مسکن در شهر تهران اعلام کرده بود که شمار داد و ستد آپارتمان‌های مسکونی در تهران در 3 ماهه نخست امسال نسبت به سال پیش با کاهش روبرو بوده است.
گزارش بنیامین صدر ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. اگر که نظری دارید درباره این بخش خبری میتونید با info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید و نظرات خودتون رو میتونید از طریق پیامگیر 2042-2112-2112 با ما در میون بذارید.
با فرا رسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.